و حتی توی کانال هایی که ایجاد کرد توی فضای مجازی آموزش های تروریستی شروع کردن و یه زیرمجموعه ها و کانال های زیرمجموعه هایی را هم برای نسل های خاصی ایجاد کرد، مثل همون نسل زد. و جالب بود برای من که از هوش مصنوعی به شدت بهره می گرفت برای یه سری از این فعالیت های خودش و اومد به صورت گسترده سعی کرد حتی در لایه های مختلف مردم نفوذ بکنه و اونها رو ببره به سمت و سوی اهداف خودش، خصوصا این بچه های کم سن و سالی که حالا دوچار سری هیجانات بودن و دوچار هیجانات میشن، حتی روی اونها هم شروع کرد برنامه‌ریزی کردن.
ببینید اینا معمولا در عملیات رسانه‌ای خودشون روی بحث احساس و هیجانات معمولا کار میکنن که بتوانن روی رفتار انسان ها تأثیر بذارن. یعنی تکنیک شرطی سازی که یکی از تکنیک های قدیمی روانشناسی هست و در رسانه های در واقع بیگانه به ویژه اینترنشنال خیلی استفاده میشه که بتوانن در واقع رفتار مخاطب رو به سمت موضوعی که میخوان تحریک بکنن. بنابراین میان با شرطی کردن، با در واقع استفاده از ماساژ پیام که یک تکنیک بسیار قدیمی بود که استفاده میشد در رسانه‌های دشمن، از ماساژ پیام استفاده میکنن که این ماساژ پیام یه سری مجموعه تکنیکاییه که تو رسانه استفاده میشه، از زیاد و کم کردن، از حذف یک بخشی از پیام و اینکه با اهریمن سازی، همه اینها رو در واقع در کنار هم قرار میدن، ضمن اینکه در واقع میان به بزرگ نمایی یک موضوع یا به کوچک نمایی یک موضوع میپردازن. همه رسانه‌های خبری در دنیا معمولا شما میبینید که از برجسته سازی و قاب‌بندی استفاده میکنن، اما برجسته سازی و قاب‌بندی که در اینترنشنال داره در واقع ایجاد میشه برای مخاطب، یکی بحث اینه که مخاطب باید به ایران ضعیف فکر کنه.
دقیقاً
که یأس و ناامیدی رو در مخاطب ایجاد بکنه و نهایتاً اون قاب‌بندی که این رسانه از ایران ایجاد میکنه، گویی که در کل عالم فقط یک خبر وجود داره، اونم موضوع ایرانه و در کل عالم هم در واقع تنها ملتی که ناامیدن ایرانی ها هستن. یعنی جوری میاد اینها رو کنار هم قرار میده، پازل رو، که مخاطب بعد از این که مثلا نیم ساعت یک رو این رسانه رو دید احساس کنه که باید یک اقدامی در واقع انجام بده. یعنی اینا میخوان به صورت آنی یک تغییر رفتار رو در مخاطب ایجاد بکنن. اما میدونید که ما طبق دستبندی مخاطبان، ما از مخاطبهای در واقع کاملا بدبین داریم تا مخاطبهایی که کاملا موافق هستن. اون نقطه‌ای که اینترنشنال انتخاب میکنه اتفاقا مخاطب قشر خاکستری، یعنی میخواد روی این قشر تاثیرگذاری خودش رو داشته باشه و تغییر رفتار رو در این افراد ایجاد بکنه. که ما در واقع دیدیم که در اوج این کاری که اینا انجام دادن، مثلا در همون روزهای 18 و 19 دی به دنبال این بودن که بتوانن پروژه کشته‌سازی رو جلو ببرن و تأثیرات این رو بزنن. اما که متوجه شدیم که این رسانه ها اعتباری ندارن، شما میبینید که مجری ها و خبرنگاران این شبکه گاهی از ترامپ میخواستن که به ایران مثلا حمله کن، یا تیم ملی فوتبال ایران رو وقتی صعود کرد به جام جهانی در واقع میگفتن اینا نباید صعود کنن، نباید حضور پیدا کنن در جام جهانی. یعنی ما وقتی که میخوایم وطن فروش بودن اعضای این شبکه ها رو ببینیم، باید بیایم اظهارات اونها رو بررسی بکنیم، ببینیم چه اقداماتی رو در واقع اینا انجام میدن و اقداماتشون یک جا مثلا میان از ایرانی گرایی صحبت میکنن، یک جا از به اهتزاز در اومدن پرچم ایران در واقع اظهار ناراحتی میکنن یا در واقع مقابل خواستای مردم میستن. اینجاست که اعتبار این شبکه ها در ذهن مخاطب دچار خدشه میشه. یعنی اگه مخاطب قدری فکر کنه متوجه میشه که اینها دارن چه مسیری رو طی میکنن.
دقیقا. و چطور حالا خارج از این بحث صرف یه رسانه ایمون، چطور یه سری آدمی که ادعا میکنن ایرانی هن، چطور یه سری آدمی که ادعا میکنن که جز این آب و خاکن، فرزند این سرزمینن، چطور اینها میان توی این فضا قرار میگیرن، چطور میان توی این فضا، شروع میکنن آب به آسیا به دشمن ریختن، خیانت به مملکت، بیوطنی و اینقدر اصلا بدبخت‌ترین موجودات، بدبخت‌ترین آدم‌ها روی زمین به نظر من آدمایی هستن که حالا خیانتکارن، خائنین، واقعا بدبخت‌ترین آدم‌های روی زمینن. بعد حالا دیگه این خائن وطن فروش هم باشد و این خائن خارج از سرزمین خودش هم رفته باشه و اونجا آب آسیا به دشمن بریزه، این دیگه چقدر کثیفه. یعنی هر واژه‌ای بخوام بذارم روش، بگم لجن، میگم از لجن یه بهره‌ای میشه گرفت و استفاده دارویی ازش میشه. بخوام بگم حیوان، میبینم عذرخواهی میکنم هادی جان اینطوری دارم با این ادبیات حرف میزنم، بگم حیوان، میگم حیوان موجود خداست که فهم و شعورش در همون حدی که خدا برای او در نظر گرفته هست، ولی اینا از هر چی، از اینا از هر چی ما بگیم بلهم ازله و پایین ترن. چطور یه دینو بلند میشن؟ ما بین داشتیم یه سری از بچه‌ای که کنار ما داشتن زندگی میکردن، کار میکردن، یه دفعه ما نگاه کردیم دیدیم رفتن اون طرف، اینجا هم اوضاع خوبی داشتن، یه دفعه رفتن اون طرف تو این فضا قرار گرفتن.
بحث در واقع ما داریم الان موضوع طمع دیگه، طمع رسانه‌ای که اینا انجام دادن یا فریب میخورن.
آخه به خدا خبرشو دارم، حتی به پول درست حسابی همین ببخشید همقا نرسیدن.
بله بله، اصلا این بحثشون اینها اینه که شما میخوای ایرانی واقعی رو ببینید، شما باید این 90 شب رو تو خیابونهای ایران مردم رو ببینید، مردم از اقشار مختلف، قیافه های متفاوت، در واقع نوع پوشش متفاوت، 90 روز توی خیابونها حضور دارن، یا یه سری از نیروهای مسلح ما، جوانان ما پای لانترها دست رو ماشه نشستن برای اینکه اگه دشمن خطایی کرد دوباره بهش پاسخ بدن، یا در میدان خدمت شما حتی این پاکبانها رو تو سطح شهر میبینید که ایرانی های واقعی اینها هستن که به دنبال خدمت به مردم ایرانن، یا مامورانی که تو آتش نشانی هستن، کارکنان آتش نشانی، بیمارستان ها، هر کسی که داره برای ایران در واقع کار میکنه تو حوزه‌های مختلف. حالا اینها فقط فارسی حرف میزنن، یعنی ما اینها رو نمیتونیم حتی اسم ایرانی روشون بذاریم، چون کسی که در واقع با رژیم صهیونیستی همکاری میکنه و در رسانه‌های رژیم صهیونیستی داره کار میکنه واقعا اسم ایرانی روش نمیشه گذاشت. بنابراین این رو مردم دقیقاً تفاوتش رو میدونن که اینها در واقع کی هستن و چگونه در واقع تو این شرایط قرار گرفتن. ما امیدواریم که خداوند اینها رو هم هدایت بکنه، یعنی متوجه بشن که تو کدوم زمین دارن بازی میکنن و مسیر حتی بازگشتشون هم فراهم بشه، چون هر جا جدی ضرر رو بگیری به نوعی فایده است. اما این رسانه ها رو اگر ما یه جمع‌بندی بکنیم چرا شکست میخورن؟ دلیلش اینه که مردم ایران رو خوب نمیشناسن. مردم ایران خب مردم بسیار با سابقه، یعنی یک تمدن بسیار با سابقه، با 47 سال هم هست که در واقع پس از انقلاب اسلامی همه بحران ها رو تجربه کردن. دلیلی که ترامپ هم اشتباه میکنه به ایران حمله میکنه همینه، یعنی نشناختن ایرانی، جغرافی ایران، تاریخ ایران، خود مردم ایران از اون اشتباهات محاسباتی که اینها دارن. این ملت مبعوث شده به قول رهبر شهید انقلاب در واقع الان 90 شب هست که شبان روز توی خیابون‌ها حضور دارن، سر کارشون میرن بعد از کار و انجام فعالیت‌های روزانه، شب‌ها هم قرارهایی دارن، قرارهای همدلی و وحدت که میان در واقع توش حضور پیدا می‌کنن. دلیلی که رسانه‌های بیگانه شکست می‌خورن همین مردم هستن، یعنی مردمی که تجربه بالایی دارن، سواد رسانه‌ای خوبی پیدا کردن، متوجه هستن که این رسانه‌ها خیرخواه ملت ایران نیستن و در واقع اتفاقا مردم ایران الان دارن اخبارشون رو از رسانه هایی پیگیری میکنن که فرزندان خودشون تو این رسانه ها حضور دارن، چه رسانه ملی، چه مطبوعات داخلی، چه شبکه های مجازی که بچه های خود ما تو اونجا دارن فعالیت میکنن و شبانه روز دارن اخبار رو صحیح و دقیق به مردم میرسونن، نه افرادی که در واقع نه دلشون برای تنگه هرمز میسوزه، نه دلشون برای تمامیت ارضی ایران میسوزه، نه دلشون برای جوانان ایران میسوزه که در مقابل دشمن در واقع ایستادن. شما اگر شبکه‌های بیگانه رو رصد بکنید یک کلمه از موفقیت ایران توش نیست یا یک کلمه از ایستادگی مردم نیست. چقدر این میدون های ما رو اینها نشون دادن، هیچ کدوم از این نوت شب رو اینها منعکس نکردن، این زیبایی هایی که در این میدان ها اتفاق افتاد. بنابراین وقتی اینها هیچ بهایی به ملت ایران نمیدن، واقعیت ها رو منعکس نمی کنن، مردم ما هم خودشون میدونن با این چطوری باید در واقع برخورد کنن. اما نکته که وجود داره، ما باید کماکان سواد رسانه‌ای در واقع نسل نوجوان و جوان خودمون رو که امسال واقعا افزایش هم پیدا کرد با این اتفاقاتی که افتاد، بالاتر هم ببریم. یعنی ما نیاز داریم جوانهای ما، چون تو بحث رسانه بحث تجربه خیلی مهمه. یعنی شما وقتی با یک نسلی روبرو میشی که دارای تجربه است، گذشته رو میشناسه، تاریخ رو مطالعه کرده، جغرافیای کشورش رو میشناسه، خیلی راحت تر تو جنگ شناختی مقابل دشمن میسته. نسل جدید ما نیاز داریم که در رسانه براشون محتواهایی تولید کنیم که با تاریخ و جغرافیا و در واقع ایثارگری های ملت ایران آگاه بشه. شاید مثلا نسل ما رئیس علی دلواری رو ندیده بود، ولی تو کتاب ها خونده بود، اما تنگسیری ها رو در این جنگ دید. یعنی قهرمانانی رو دید که پای وطن ایستادن. بنابراین رسانه ما و آموزش پرورش ما و دانشگاه ما باید وارد بشه، اینها رو تبیین کنه. در واقع ما باید اینها رو بتونیم برای نسل جوان خودمون تبیین بکنیم، تا از بین این نسل جوانی که اتفاقا الان خیلی هم این فضا اونها رو دچار اطلاعات و تجارب جدید کرده و دلنوشته هاشون رو که ما نگاه میکنیم دقیقا مثل دلنوشته های بچه های دهه 60 دهه 50، یعنی این تغییر رو ما داریم میبینیم توی نسل جدید. بنابراین یک برنامه ریزی دقیق میخواد. حالا این رسانه های معارضت هم بمباران رسانه خودشون رو انجام میدن، ولی کاری از پیش نمیبرن. در واقع ممکنه کار ما رو سخت تر کنن یه جاهایی، ولی اون تلاشی که در واقع در ایران داره انجام میشه در رسانه های داخلی، خیلی از عملیات های اینها رو در واقع خونسا کرده.
اصلا و حتی باید خدا حالی جان، لطف خدا، لطف خدا، لطف خدا همیشه شامل حال ما بوده و هست. ما خیلی قصور داریم، خیلی کاستی داریم، خیلی کم بود داریم. خب تو الان جز مدیران خبری هستی، نمیخوام خدا نکره مجموعه خبر خودمون رو یا اصلا مجموعه رسانه ملی رو بخوام چه سوال برم، نه، ولی با همه بضاعت الان ما تو میدانیم، خدا وکیلی بچهای رسانه ملی با همه بضاعت تو تمام این 90 روز پای کارن، از همون روز اول، لحظه اول، حتی قبل ترش که یه سری احتمالات داده میشد، بچه پای کار بودن، 24 ساعته پای کار بودید و بودن بچه ها، بودیم هممون و با تمام بضاعت اومدیم. نه پولای اینا رو داریم که این پولی که دارن اینا هزینه میکنن برای فعالیتشون، نه امکانات اینا رو داریم، نه دسترسی به یه سری از تجهیزات و وسایل اینها داریم، ولی با بضاعت خودمون پای کار بودیم و هستیم. و میخوام این رو بگم که یه جایی ما در هر صورت باز نتونستیم، شاید ضعیف بودیم، ولی خدا اینقدر لطف میکنه و خدا اینقدر اثر میگذاره روی کار، خدا اینقدر عنایت میکنه که یک کار ضعیف ما رو برکت بهش میده، اون کار کوچیک ما رو خدا برکت بهش میده که اثرگذار میشه، دیده میشه، انعکاس پیدا میشه، پیدا میکنه. و از طرف دیگه اونا کارهای اونچنانیشون عملا چون برای خدا نیست، دیگه نمیتونیم از این چشم پوشی بکنیم، چون برای خدا نیست کمرنگش میکنه خدا. الان تو همین ایام خدایش ما اگر میخواستیم هادی جان بچه های نسل جدیدمون رو، بچه های کم سن سالمون رو بهشون بگیم آقا ما یه چیزی داشتیم به نام 8 سال دفاع مقدس، یه چیزی داشتیم که مردای ما تو میدان میجنگیدن و از این طرف مادرها، خانومها، خانواده ها پشت جبهه بودن، بعد مثلا یه دفعه شبا صدای آژیر می اومد، بعد هواپیما می اومد بمباران می کرد، نمیدونم موشک می زد، زمین و زمان می لرزید. برای بچه هایی که می گیم اینا به عنوان قصه، اینها رو ازش رد می شدن، اما دیدن الان و لمس کردن و ما تونستیم نسل جدیدمون رو با یک مقوله‌ای به نام دفاع مقدس دوباره و البته بهتره بگیم سه باره آشنا بکنیم و دیدن از نزدیک چه اتفاقی افتاد. اگر تو جنگ 12 روزه خیلی نمود پیدا نکرد، توی این جنگ رمضان نمود پیدا کرد و دیدن و ما چقدر باید رسانه کار میکردیم، چقدر باید تلاش میکردیم که اینا ببینن. همین لطف خدا بود که این اتفاق افتاد و با همون کار مختصری که کردیم تونستیم حقیقت رو انعکاس بدیم. الان این بچهای کوچیک شبا میان توی میدون، همکار ما خانم غلامی درباره کوچولوشون میگفتن که میاد نمیتونه کلمه آمریکا رو به کار ببره، با زبان خودش مرگ بر آمریکا میگه و اجبار میکنه پدر مادرش رو که حتما ببرنش بیرون پرچم تکون بده و اونجا مرگ بر آمریکا بگه. ما باید چقدر سرمایه گذاری میکردیم که نسل‌های بعدیمون مرگ بر آمریکا رو فراموش نکنن و بدونن آمریکا دشمنشونه. خدا لطف کرد، اتفاقی که افتاد این بود که با کاری که دشمن کرد و با این سمپاشی که کردن، با یه ذره کار رسانه‌ای ما، با همون میزان استطاعت ضعیف ما و کم ما، خدا برکت بهش داد و الان همه بچه های ما میدونن دشمن واقعیشون دیگه کیه.
بله، تجربه واقعی نسل جوان و نوجوان ما در خیابان ها و دیدن اقدامات دست‌نشانه دشمن خیلی کمک کرد که در واقع اون ذهنیت واقعی اینها از ایران، از دشمن و حتی از رسانه‌های بیگانه شکل بگیره. رسانه‌هایی که واقعا ازشون اعتبار زدایی شد توی این ایام، چون در واقع توی این ایام طرف دشمن بودن و مردم این رو دیدن. یعنی این هم یکی دیگه از لطف‌های خدا بود که مردم ببینن که این رسانه‌های معاند واقعا کجا قرار گرفتن. یعنی دیدن که اینها در طرف رژیم صهیونیستی آمریکا هستن و دارن از بمباران ایران و از کشته شدن فرزندان ایران خوشحالی میکنن. این خیلی اهمیت داشت در واقع این اتفاقی که افتاد و پشت صحنه این رسانه‌ها واقعا برای مردم مشخص شد. خیلی از مردم اینها رو آشکار فهمیدن، حتی اونایی که تردید هم داشتن باعث شد که یقینشون قوی‌تر شد در واقع اینکه این رسانه‌ها رسانه‌های دوست برای ما نیستن، اینها ویرانی ایران رو میخوان، اینا میخوان در واقع ایران تضعیف بشه و نتونه جلوی دشمنانش در واقع مقاومت بکنه. پس این لطفایی که شد در واقع این پشت صحنه چیزی که حاج قاسم هم میگه، میگه چیزی که در تهدیدها هست در خود فرصت‌ها نیست، این فرصت تهدیدها هست. این فرصت‌های این جنگ بود به ما تحمیل شد، ولی ما بعد از فرصت‌هاش استفاده کنیم. این افزایش بینش جوانان و نوجوانان ما به موضوع دشمن، به موضوع در واقع عشق به ایران، نکته‌ای بود که تو این ایام ایجاد شد و همه ما این رو تو کف میدان داریم احساس میکنیم، میبینیم در واقع نسل‌های مختلف رو که در کنار هم قرار گرفتن و برای ایران عزیزشون دارن پایداری میکنن، ایستادگی میکنن در خیابان‌ها، در واقع تو خیابان‌ها ما الان شاهد این هستیم که بچه های کوچیک، نوجوان، جوان، همه یک صدا، یک در واقع جمله رو تکرار میکنن و پایداریشون رو در واقع دارن به رخ دشمنان میکشن. اتفاقا یکی از ستونهای پیروزی ایران تو این جنگ همین حضور مردم بود. هیچ کس هم در کشور نمیتونست پیش بینی کنه که این مردم 90 روز پشت هم بیان و تجمعات شبانه داشته باشن که هنوزم این ادامه داره و هیچی هم نمیتونه پیشبینی کنه که این چند روز ادامه خواهد داشت. یعنی این به شروع و پایانش رو خود مردم رقم میزنن. این از زیبایی هایی بود که در واقع ما توی این ایام دیدیم و واقعا نقطه قوتی شد برای رزمندگان اسلام توی میدان نبرد پای لانچه‌ها، که در واقع سردار موسوی میگه خیابون با شما، میدان با ما، و این تکرار میشه. یعنی یه پاسکاری دو طرفه است که هر شب داره صورت میگیره.
بله، بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. ممنون حاج جان، خیلی اذیت کردی، وقت شما خیلی گرفتی. سلامت باشید، استفاده کردم مثل همیشه، بهره بردم از کلام شیوا و جذاب و قشنگ و آلمانت و انشالله همیشه سالم و سلامت باشی و انشالله اولین فرصت زیارتت بکنیم و ببینیم. هر زدب خدمت شما.
سلامت باشید. از اینکه فرصت در اختیار من گذاشتید منم متشکرم. از شما و شنوندگان خدا بزرگ.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. دوستان عزیز، صحبت کردم با دکتر هادی البرزی، کارشناس مسائل سیاسی، کارشناس مسائل رسانه، و امیدوارم که صحبتی هادی البرزی عزیز برای شما هم جالب بوده باشه و بهره برده باشید از کلامش.
که بودیم ما، نه این من و تو، شهربندان شهر خاموشی، منده بر قامت تکیده ما، زخم زندان خود فراموشی. باید از ما کسی سلامی زد، اسم از با نشسته باران، دست تیغی اگر که با می کرد، عقده بغز خسته ما را. ناگهان آمدان بهاری که به فتوای او سپیداری، سیدی از سلاله تصمیم که به خواب لبش گرفتاری.
از ایده به اسلام، ایمان به خدا، قیام برای خدا، که دنبال او جمع شدن همه قشرها در زیر بیرق اسلام بود. این دو نیروی عظیم را ما داشتیم که یکی اصیل و یکی دنبال او. نیروی اصیل نیروی ایمان، توجه به خدا، اتکال به ذات مقدس حق. از همه زبانها ذکر خدا بیرون می آمد، با الله اکبر جلو می رفتید و دنبال این مطلب اصیل همه پیش ها با هم مجتمع شدند و همه اغراض کنار رفت، یک صدا و اون این که ما جمهوری اسلامی می خواهیم. این یک صدا که از حلقوم شما فرزندان اسلام در آمد و این صدای اسلام بود، و این صدا همچنین ملت را منسجم کرد و همچه قدرت به ملت داد که با دست خالی بر قدرت‌های بزرگ غلبه کردند. از این به بعد هم ما احتیاج به این صدای ملکوتی الهی داریم و احتیاج به این انسجام.
کشور ما به حمدالله به برکت تدین مردم، انقلابیگری مردم، بصیرت مردم، از دست اندازی ها و تعرض های دشمنان سوگند خورده مردم تا حدود زیادی مسون مونده. بله، ضربه زدن، یه کارایی کردن و به توفیق الهی نخواهند توانست ضربه اساسی بزنن، و به توفیق الهی ملت ایران اون روزی را که بر همه سیاست‌های استکباری فائق بیاید و به آرزوهای خود برسد، انشاءالله ملت ایران اون روز را خواهد دید و تمام اون اهداف و آرمان‌های بزرگ انقلاب اسلامی را انشاءالله ملت ایران تجربه خواهد کرد. تلاش عمومی ما لازم است، تلاش مخلصانه ما لازم است، همکاری های ما لازم است، مهربانی های ما نسبت به هم لازم است، با هم دیگه باشیم، با هم دیگه بسازیم، با هم دیگه کار کنیم، اهداف رو فراموش نکنیم، آرمان های بلند رو فراموش نکنیم، در همه میدان ها صمیمانه قدم برداریم. خدا با ملت ایران است و انشالله پیروزی از آن ملت ایرانه. از خون جوان آن وطن داده، خدا داده، خدا داده دمیده، از ماتم سر به قدشان سر امیده، سوز و